سلام و روز بخیر. 5 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سازمان ملل متحد و نهادهای مددرسان بودجه برنامه کمک رسانی برای افغانستان را برای 2023 نزدیک به 1.5 میلیارد دلار کاهش دادند. بر اساس طرح اولی در آغاز سال بودجه کمک رسانی به افغانستان تحت حاکمیت طالبان 4.6 میلیارد دلار تخمین شده بود، اما ملل متحد و نهادهای مددرسان دیگر امروز اعلام کردند که این بودجه به 3.2 میلیارد دلار کاهش یافته. دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا در بیانیه گفته که محدودیت های حکومت طالبان بر کارمندان محلی زن در افغانستان در تجدید نظر به طرح بودجه نقش داشته. اوچا گفته که با وضع محدودیت ها و بدتر شدن وضعیت اکنون شمار نیازمندان در افغانستان به نزدیک 29 میلیون تن رسیده. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که در ماه اپریل به بیش از 5.5 لک کودک افغان خدمات آموزشی ارائه کرده است. یونیسف در چهارمین گزارش ماهانه سال 2023 میلادی اش که تازه منتشر شده این موضوع را بیان کرده و نوشته که 59% از این کودکان دختران هستند. در این گزارش آمده که این خدمات آموزشی در 30 ولایت توسط نزدیک به 118,000 صنفای مالی با حمایت یونیسف راه شده. طالبان در اول سال جاری خورشیدی تصمیم گرفتند صدها صنفای محلی یونیسف را در خندار و المند تعلیق کنند. رئیس جمهور اوکراین میگوید که از آغاز جنگ با روسیه حداقل 500 کودک در کشورش کشته شدند. ولودیمیر زلنسکی روز یکشنبه این خبر را در حال اعلام کرد که نیروهای نجات جسد کودک 2 ساله ای را که در عملات هوایی اخیر روسیه کشته شده بود پیدا کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، زلنسکی گفته که پس از 24 فوریه 2022 علاوه بر این کودکان صدها نفر دیگر نیز به وسیله سلاح‌های روسی و در نتیجه کینه و نفرت که در برابر آنها وجود داشته کشته شدند. درگیری در چندین منطقه خرطوم پایتخت سودان دیروز پس از پایان آتش بس تجدید یافت. باشندگان خرطوم و فعالان گفتند که بر اثر درگیری تازه در دارورفور شمالی دست کم 40 تن کشته شدند. آتش بس بین اردو و گروه شبه نظامی موسوم به نیروهای حمایت سریع به میانجیگری عربستان سعودی و ایالات متحده در 22 ماه می آغاز و اواخر دیروز به پایان رسید. و خبر اخیر این که کرملین اعلامیه اخیر ایالات متحده در مورد کنترل تسلیحات هسته‌ای را مثبت خوانده. کرملین امروز در بیانیه گفت که اظهارات جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در مورد مذاکرات دو جانبه برای کنترل سلاح‌های هسته‌ای مثبت است. در بیانیه گفته شده که روسیه هم آماده گفتگو در این زمینه است. سالیوان به روز جمعه گفت که اگر روسیه تا 2026 از توافقنامه کنترل سلاح‌های هسته‌ای موسوم به نیو استارت پیروی کند، به گفته او امریکا هم به این توافق پایبند باقی میماند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در فوریه امسال عضویت کشورش از این توافقنامه را بالت تعلیق درآورد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. کاهش در بودجه برنامه کمک رسانی برای افغانستان. سازمان ملل گفته که برای امسال نزدیک به 1.5 میلیارد دلار از این بودجه کاهش یافته است. دلیل آن را از یک آگاه امور پرسیده ایم که میگوید
نوع پیش آمد طالبان با زنان سبب شده که در ممالک غربی شوق‌مندی برای کمک برای افغانستان کم شود.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد. طالبان به آن هدف باشنده های پروان که زمین های رهایشی خریدند گفته که زمین ها را مسترد کنند. یک تن از باشندگان پروان می گوید
امارت اسلامی یک فرمان یک صادر کرده است که نمرایی که دعوای جنجالی است و فعلا کسی کار نکنه. دگونه تو ماندن نمرا هم غریب بیچاره در سرگردان است.
در مسائل بین المللی میشنوید که رئیس جمهور اوکراین گفته از آغاز جنگ با روسیه حداقل 500 کودک در کشورش کشته شدند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه خوش آمدید میگویم. میر احمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. ملل متحد و نهادهای مدررسان بودجه برنامه کمک رسانی برای افغانستان را برای سال 2023 حدود 1.4 میلیارد دلار کاهش دادند. این در حال است که یک نهاد مربوط به ملل متحد گفته که در 5 ماه اول امسال به شمار نیازمندان در این کشور حدود 500,000 تن افزوده شده. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
بر طبق طرح اولی در آغاز سال بودجه کمک رسانی با افغانستان تحت حاکمیت طالبان 4.6 میلیارد دلار برآورد شده بود، اما ملل متحد و نهادهای مددرسان دیگر به روز دوشنبه اعلام کردند که این بودجه به 3.2 میلیارد دلار کاهش یافته است. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا در بیانیه گفته که محدودیت‌های حکومت طالبان بر امدادگران محلی زن در افغانستان در تجدید نظر به طرح بودجه نقش داشته است. بر اساس گزارش اوچا، افغانستان با یکی از بزرگترین بحران‌های بشری روبرو شده و 2/3 جمعیت این کشور با کمک‌های فوری بشری نیاز دارند. ریلیف ویب صفحه اینترنتی مربوط به ملل متحد گفته که ممنوعیت کار زنان در مؤسسه‌های غیر دولتی در افغانستان وضعیت را پیچیده‌تر از گذشته کرده، زیرا فعالیت اداره‌های مددرسانی کاهش یافته است. طالبان در ماه دسامبر سال گذشته دستور داد که زنان کارمند در مؤسسه‌های غیر دولتی داخلی و بین المللی به استثنای ادارهای ملل متحد تا اطلاع بعدی در خانه بمانند. اما در ماه اپریل به کارمندان زن در اداره‌های ملل متحد هم گفته شد که سرکار نروند. ریلیف ویب گزارش می‌دهد که با وضع محدودیت‌ها و بدتر شدن وضعیت اکنون شمار نیازمندان در افغانستان به نزدیکی 29 میلیون تن رسیده که حدود 500,000 افزایش را در مقایسه با آغاز سال 2023 نشان می‌دهد. در ادامه 7 ماه باقی مانده سال 2023 در افغانستان دشوار و پرچالش پیش بینی و برای رسیدگی به نیازمندان بر ایجاد برنامه وسیع و استراتژیک تاکید شده است. افغانستان که از چند دهه عمدتاً به کمک‌های خارجی متکی بوده، پس از فروپاشی نظام جمهوری و روی کار آمدن دوباره طالبان با بحران جدی اقتصادی روبرو شده است. ملل متحد میگوید که در حال حاضر کمبود مواد غذایی، آب آشامیدنی و ادویه از یک سو، افزایش سطح بیکاری و محدودیت‌ها افغانستان را با بحران جدی روبرو کرده و رسیدگی به آن با کمک‌ها و توجه جدی جامعه جهانی نیاز دارد.
شنیدید که سازمان ملل متحد در بودجه کمک‌ها برای افغانستان تغییر بزرگ آورده و آن را به 3.2 میلیارد دلار در سال 2023 کاهش داده. پیش از این برای 4.6 میلیارد دلار در جریان امسال در افغانستان درخواست شده بود. در این مورد همکارم جاوید نعیمی با طارق فرهادی آگاه مسائل اقتصادی گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده که کاهش و قطع کمک‌ها تا کدام حد بر افغانستان جدی است؟
خوب، در حقیقت قطع کمک های بین المللی به افغانستان جدی است، به خاطر که فعلا در افغانستان مردم در فقر مواجه شدند. بعد از آمدن حکومت طالبان کمک ها کمتر و کمتر شده و خصوصا فامیل هایی که تعدادشان زیاد است مواجه به مشکل اقتصادی شدند و کمک های ملل متحد تا حد ایره چاره کرده میتونست، اما خود ملل متحد دونر یافته نمیتونه برای افغانستان، به خاطر که دونرها با نوعی که طالبان پیش آمد میکنن با زنان مشکل دارن که از ممالک خود پول برای افغانستان جمع کنن. یعنی که نوع پیش آمد طالبان با زنان سبب شده که در ممالک غربی شوقمندی برای کمک برای افغانستان کم شوه، چون که در ممالک غربی اونا نمیدونن که مشکل با طالبان است، فکر میکنن که افغانستان دیگر یک کشوری است که قابل کمک نیست.
خب آقای فرادی، اگر وضعیت همطور ادامه پیدا بکنه، یعنی محدودیت طالبان بر زنان بیشتر شوه، پیامدش چی خواهد بود؟
اگر کمک های بین المللی کمتر و کمتر شوه، در حقیقت خطرش باز یک روز است که ارزش افغانی متزلزل شوه، بخاطر که فعلا افغانی را چیزی که به جایش نگاه میداره همین پیسه ملل متحد است که هفته 40 میلیون یا هر دو هفته 40 میلیون که میاد ایرا ملل متحد به افغانی که تبدیل میکنه برای کمک های خود ارزش افغانی را به جایش نگاه کرده. اما اگر بودجه ملل متحد کمتر و کمتر شود برای افغانستان یک وقت میشه که ارزش خود افغانی متاسفانه متزلزل میشه
و در نتیجه قطع کمک ها کیها بزرگترین بهار میپردازند و بیشتر آسیب پذیر میشند.
بازنده در اینجا در حقیقت مردم افغانستان است، به خاطر که پیش آمد طالبان با خود مردم افغانستان سبب شده که جهان از افغانستان بی علاقه شود و حتی سرمایه گذاری ها هم از طرف کشورهای غربی در افغانستان دیده نمیشه، در حالی که خود افغانستان زیر تأثیرات نیست، طالبان زیر تأثیرات است. اما چیزی که احساس میشه در کشورهای غربی ای است که یک کشوری است افغانستان که در درش دیگر سرمایه گذاری هم لازم نیست. اینطور یک مشکل پیدا شده.
طارق فرهادی، آگاهی امور اقتصادی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
انتظار می‌رود نشست در مورد افغانستان در ماه جون امسال در اسلو برگزار شود. روزنامه نیشان پاکستان امروز در گزارش گفته که طرف‌های دخیل در افغانستان و مقام‌های ارشد کشورهای غربی در این نشست شرکت خواهند کرد. حکومت طالبان اما گفته که در مورد این نشست اطلاعی نداره. جزئیات در این گزارش.
قرار است طرف‌های دخیل در افغانستان و مقام‌های بلندپایه کشورهای غربی در ماه جاری میلادی در اسلو پایتخت نروژ نشست را در مورد افغانستان برگزار کنند. روزنامه پاکستانی نیشن امروز در گزارش وضعیت بحرانی کنونی افغانستان و بررسی عملی شدن وعده‌های طالبان به جامعه جهانی را از موضوعات مهم این نشست خوانده است. اما در این گزارش نوشته نشده است که مشخصاً کدام یکی از طرف‌ها و کشورها در این نشست شرکت خواهند کرد. مشخص نیست که آیا این نشست در چارچوب نشست سالانه اسلو فورم با موضوعات پیشگیری از درگیری و حل مسالمت آمیز منازعات مانند گذشته برگزار می شود یا نشست ویژه دیگر برگزار می شود. وزارت خارجه نروژ تاکنون به طور رسمی در مورد این نشست چیزی نگفته است. از حکومت طالبان در این باره پرسیدیم اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی آنها بر رادیو آزادی گفت در این مورد معلومات ندارد. از سوی دیگر روزنامه پاکستانی اکسپرس تریبیون نوشته است حنا ربانی کهر وزیر دولت در امور خارجی پاکستان در این نشست شرکت می کند. وزارت خارجه پاکستان روز یکشنبه گفته است که خانم کهر از تاریخ 13 الی 15 جون برای یک سفر رسمی به نروژ، سویدن و دنمارک خواهد رفت. اما در مورد شرکت او در این نشست چیزی گفتن نشده است. این مشخص نیست که طالبان اجازه شرکت در این نشست را خواهند داشت یا نه، اما در نشست اسلو فورم قبلی که به تاریخ 23 جون سال 2022 برگزار شده بود، یک بحث آن افغانستان بود و از طالبان دعوت نشده بود. اما پیش از این نشست دیگر در ماه جنوری سال 2022 در اسلو با شرکت طالبان، فعالان افغان و نماینده های کشورهای غربی برگزار شده بود. آن زمان در اولین روز این نشست، هیئت 15 نفری حکومت طالبان با اعضای جامعه مدنی افغانستان، خبرنگاران و فعالان حقوق زنان صحبت کرده بودند و پس از آن با دیپلمات‌های غربی در مورد حقوق بشر گفتگو کردند که نمایندگان آمریکایی نیز در این گفتگوها حضور داشتند. یافتن راه حل برای حقوق بشر به ویژه مشکلات ایجاد شده در برابر حقوق زنان، تشکیل حکومت همشمول و مبارزه با هراس افغانی از موضوعات مهم این نشست بود. مخالفت‌ها با حکومت طالبان در داخل افغانستان و از سوی جامعه جهانی بسیار روشن است. حقوق افغان‌ها به ویژه دختران و زنان، مشارکت همه جوانب افغانستان در ساختار حکومت، مبارزه با هراس افغانی و تشکیل یک نظام سیاسی پذیرفته شده مواردی هستند که هنوز به نتیجه نرسیده است. از سوی هم انتظار می‌رود که شورای امنیت سازمان ملل متحد در 21 ماه جون نشستی در مورد افغانستان برگزار کند. هرچند جزئیات زیادی از محتوای نشست همگانی نشده، اما لانا زکی نصیبه نماینده دائمی امارات متحده عربی در این سازمان هفته گذشته به رسانه‌ها گفته بود که وضعیت افغانستان هنوز هم خراب است و شورای امنیت و کشورهای وان موقف واحد و واضح در برابر مسئله حقوق زنان افغان دارند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
بستگان اسیب احراری، شاعر، نقاش و عکاس میگویند که افراد طالبان او را پنجشنبه گذشته از خانه‌اش بازداشت کردند. به گفته نزدیکان احراری او تازه از ایران برگشته بود، اما آنها میگویند که تا هنوز نمیدانند که به چی اتهام احراری بازداشت شده. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند، جزئیات در این گزارش.
7-8 ماه قبل رفته بود ایران و بعد از بازگشتش
یکی از نزدیکان حسیب احراری است. نمیخواهد نظر به حساسیت موضوع در این گزارش از اون نام ببریم. میگوید احراری را استخبارات طالبان از خانه‌اش در منطقه 315 شهر کابل بازداشت کردند. به گفته وی افراد طالبان ساعت 5 صبح وارد خانه حسیب احراری شده و هنگامی که او و خانواده‌اش از خواب بیدار شدند و دلیل ورود به خانه‌شان را پرسیدند، طالبان با آنان گفتند تلاشی است، اما در نهایت با وجودی که به گفته وی هیچ چیزی از خانه احراری به دست نآوردند، او را با خود بردند. به گفته این منبع طالبان حتی تلفن‌های همراه حسیب احراری و خانمش را نیز با خود بردند. او به رادیو آزادی گفت
جز از شعر، نقاشی و عکاسی دیگر هیچ فعالیت سیاسی نداشتند. این را استخبارات کابل بازداشت کردند. نمیدانم که دقیق در کجا هستند، چون بر ما نمیگن. این شب شب چهارم است که در بازداشت طالب است. هویج گناهی نداره، بیگناه است، به خاطر شرایط کشور ترک کرد، به کشور ایران رفت و دوباره به کشور برگشت. فقط به این خاطر این بازداشت شده. نمیفهم که دلیل بازداشتش چی است.
نزدیکان حسیب احراری میگویند که نگران وضعیت او هستند. آنان احراری را بیگناه میخوانند و از حکومت طالبان میخواهند که این شاعر و هنرمند را هر چیز زودتر از بند رها کند. در مورد دلیل بازداشت حسیب احراری و اتهام وی از ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و خلیل همراز، سخنگوی استخبارات حکومت طالبان پرسیدیم، اما آنان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. حسیب احراری باشنده اصلی ولسوالی عنابی ولایت پنجشیر است و در کابل زندگی می کند. گفته می شود که احراری پس از برگشت از ایران قصد چاپ کتاب اشعارش را داشت. حسیب احراری در حال به گفته نزدیکانش توسط استخبارات طالبان بازداشت شده که حکومت طالبان همواره گفته است امنیت برای شهروندان افغانستان تامین است و کسانی را که بعد از سقوط نظام پیشین جمهوریت افغانستان را ترک کردند نیز با برگشت فرا می خوانند. پیش از این هم گزارش های از تهدید، لتوکوب، بازداشت، شکنجه و زندانی کردن تعداد زیادی از فعالان فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، خبرنگاران و فعالان مدنی از سوی حکومت طالبان به نشر رسیده است. هرچند تعداد از آنان بعد از مدت دوباره رها شدند، اما شماری از جمله متیولا ویسا، فعال حق آموزش و مرتضی بهبودی، خبرنگار تا هنوز در قید طالبان به سر میبرند و خانواده ها و نزدیکانشان از سرنوشت آنان ابراز بیخبری میکنند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. منطور که در خبرها هم گفتم، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که از آغاز حمله روسیه به کشورش حداقل 500 کودک در این کشور کشته شدند. زلنسکی گفته اینها تعداد است که تنها ثبت شدند و به گفته او تعداد کودکان کشته شده در جنگ از این بیشتر است. جاوید فیضی جزئیات دارد.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید کودکانی که حق تعیین سرنوشت مردم را داشتند در جنگ روسیه کشته شدند. زلنسکی در پیام ویدیویی 4 جون را روز یادبود کودکان خواند که به گفته وی به دلیل جنگ روسیه کشته شدند. بخش مرکزی خبر رادیو آزادی به نقل از زلنسکی گفته که بدون شک این قاتلان کودکان محکوم خواهند شد و به گفته او همه نهادهای قانونی در تلاش برای این کار هستند.
روسیه تروریست زبرف جیتیا سوتین ناشیخ دیتی لیشه چسبید.
صدها کودک ما در اثر وحشت روسیه جان خود را از دست دادن. 485 کودک از 24 فوریه 2022 پس از تهاجم کامل روسیه کشته شدند. این تعداد است که ما می توانیم به طور رسمی تایید کنیم و در مورد هر کودک اطلاعاتی داریم. متاسفانه آمار واقعی کشته شده ها بیشتر است. هر بار که سرزمین های خود را از دست روس ها آزاد می کنیم، واقعیت تلخ اشغال را می دانیم. ما تعجب می کنیم که چند نفر و کودک در مناطق اشغالی دفن شدند.
زلنسکی افزود هنوز تعداد افرادی که در شهرها و قریه های اوکراین به دلیل حملات روسیه زیر آوار ساختمان ها هستند مشخص نیست. مسکو تا هنوز درباره کودکان کشته شده در جنگ اوکراین اظهار نظر نکرده است، اما وزارت دفاع روسیه امروز دوشنبه اعلام کرد که نیروهایش حملات سربازان اوکراینی در شرق دونسک را دفع کردند. وزارت دفاع روسیه حملات اوکراین بر 5 منطقه دونسک را شکست خورده خوانده، اما اوکراین اطلاعات منتشر شده از سوی روسیه در این زمینه را نادرست و فیلم های منتشر شده را قدیمی خوانده است. روسیه ادعا کرده که صدها سرباز اوکراینی در شرق دونسک کشته شدند. منابع مستقل هنوز درباره این گزارش های متناقض از درگیری و تلفات در دونسک چیز نگفتند. جنگ روسیه در اوکراین به 16 ماه آن رسیده است، اما هنوز نشانه های از پایان آن وجود ندارد. در همین حال از روز دوشنبه نیروهای دریایی روسیه تمرینات خود را در دریاهای بالتیک و ژاپن آغاز کردند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده است که 60 کشتی جنگی، 35 طیاره های نیروی دریایی و 11,000 پرسنل نظامی در این نمایش ها شرکت کردند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
تشکر از همراهی تان. تا لحظات دیگر مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. با رادیو آزادی بمانید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
روزنامه واشنگتن پست مطلب را درباره اهمیت قندار نشر کرده، جایی که از آن فرامین مهم رهبر طالبان صادر می شود. در بخش از مطلب آمده که امروز شهر قندار ظاهراً یک شهر امن و مدرن به نظر می رسد. فابریکه ها در آنجا اسپرین و شیر خشک تولید می کنند. مالیات جمع‌آوری می شود و برق شب روز موجود است. در مطلب می خوانیم که نشانه های وجود دارد که طالبان تحت رهبری ملا عبت الله آخوندزاده می خواهند که از قندار به عنوان پایگاه برای کنترل افغانستان استفاده کنند. به نوشته روزنامه، این اقدام نماینگر کاهش نفوذ اعضای میانه‌رو و طالبان در پایتخت کابل در حال است که رژیم طالبان پالیسی های سرکوبگرانه را دو برابر کرده. پاملا کانستبل نویسنده مطلب افزوده که مقام‌های طالبان در ماه‌های اخیر هیئت‌های ژاپنی و قطری را برای ملاقات به جای کابل به قندار دعوت کرده بودند. در ماه اپریل امسال گزارش شده بود که دفتر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان به ولایت قندار منتقل شده و او نیز در آنجا مستقر خواهد شد. انعام الله سمنگونی رئیس اطلاعات و رسانه‌های حکومت طالبان به عنوان رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت قندار گماشته شده است. روزنامه می نویسد که مقام های طالبان درباره این تغییر و تبدیل هنوز به طور رسمی وضاحت نداده، اما در مطلب آمده که ملا عبت الله آخوندزاده با انتقال مرکز ثقل قدرت به قندار تلاش می کند که قدرت طالبان را تحکیم بخشد. اقدامی که با باور نویسنده نشان دهنده تجدید مخالفت حکومت طالبان با خواسته های بین المللی است. پیش از این برخی از ناظران به رادیو آزادی گفته بودند که طالبان تلاش دارند که پایتخت را از کابل به قندار منتقل کنند، اما سخنگوی طالبان گفت که انتقال بخش از دفتر و به قندار نیازمندی موقتی است و به معنای انتقال پایتخت نیست. ایجاد حکومت فراگیر که از همه مردم افغانستان نمایندگی کند و رعایت حقوق بشری از جمله حقوق زنان و دختران از خواستهای عمده جامعه جهانی از طالبان است. در دور نخست حاکمیت طالبان از 1996 تا 2001 ملا محمد عمر رهبر سابق طالبان نیز در قندار حضور داشت و از آنجا فرمان صادر می کرد. روزنامه هندی استیتسمن در شماره دیروزش مطلب دارد در مورد نشست آینده شورای امنیت ملل متحد درباره افغانستان که انتظار می رود که به درخواست امارات متحده عربی برگزار شود. لانا نصیبه سفیر امارات متحده عربی در ملل متحد در اواخر هفته گذشته گفت که شورای امنیت این سازمان نشست جامعه را در مورد وضعیت افغانستان در 21 جون برگزار می کند. او گفته است که شورای امنیت به تمرکزش بر افغانستان به خصوص درباره حقوق زنان ادامه خواهد داد. بانو نصیبه همچنان گفته است که فریدون سنیلی اغلو، امان کننده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، در ماه نوامبر گزارش جامعه را در مورد وضعیت این کشور به شورای امنیت ارائه خواهد کرد. پیش از این شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست در مورد افغانستان در ماه اپریل قطعنامه‌ای را تصویب کرد و در آن ممنوعیت بر تحصیل و کار زنان در افغانستان را محکوم کرده بود. طالبان با وصف درخواست های مکرر این ممنوعیت را هنوز لغو نکردند. تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. اکنون میشنوید که شمار زیاد از خانواده ها در ولایت پروان که در سالهای گذشته زمین های رایشی خریده بودند، حالا حکومت محلی طالبان در پروان گفته که این زمین ها زمین های دولتی هستند و باید مسترد شوند. زورمندانی که زمین های دولتی را به این خانواده ها فروختند از افغانستان خارج شدند. این خانواده ها حالا نگرانند که سرنوشتشان چی خواهد شد. در گزارش با برخی از این خانواده ها صحبت شده.
فرمان چند ماه قبل حکومت طالبان در مورد استرداد زمین‌های دولتی بر زندگی صدها نفر در ولایت پروان در شمال پایتخت کابل تأثیر کرده است. عبدالوهاب دهقان محلی میگوید که 3 سال قبل 4 بسوه زمین را در ناحیه 11 شهر چاریکار مرکز پروان از یک فرمانده جهادی پیشین خریداری کرد تا از مشکل بی سرپناهی و خانه‌های کرایی نجات یابد. اما عبدالوهاب 35 ساله و تنها نانآور خانواده 11 نفری میگوید که حالا طالبان به مردم هشدار دادند که کسی حق ندارد در زمین های دولتی خانه آباد کند. عبدالوهاب از این اعلام طالبان نگران است. او برای رادیو آزادی بیشتر میگوید.
ما که نمره را خریدیم پیش امارات اسلامی آمده که با ما هیچ چیز نکرد دیگه. ما دیگه پیسه هم نداشتیم، واقعا در حکومت نمیتونیم کارا مانده دیگه.
مانند عبدالوهاب، غلام فاروق 45 ساله یک باشنده دیگر پروان هم میگوید که از عبدالستار خیرخواه یک فرمانده جهادی پیشین در محل زمین خریداری کرده است.
ما یک نمره زمین 6 لک افغانی خریدیم از پیش که کاملا پیسش رساندیم. باز یک نمره زمین دیگر هم از پیش علایده خریدیم که پیسش دادیم. این 2 نمره شد. یک 2 نمره را هم به دوست رفیق ما گرفتیم که تخمینا 4 نمره زمین از ما اموجه است. رفتیم کار هم کردیم. دیگه مردم هم کار کردن، ما هم کار کردیم، سنگ انداختیم. دیگه بعد از اینکه امارت اسلامی آمد، ما از طرف اوزه به ما ممانعت شد که الا امرسانی دیگه کار نکنی.
اما عبدالستار خیرها، مشهور به جهنده خان، با پرسش رادیو آزادی که چرا زمین های دولتی را به مردم فروخته است، این گونه پاسخ می دهد.
غاصبینه که 3761 جریب زمین دولت در کادسر نقشه است، همی کلش مکمل غصب شده، یک نفر از غاصب پرسون نمی کنه. من 1 5 6 نمره یا 10 نمره زمین به مردم فروختم، تخمینا 50 یا 40 نمره زمین به مردم ورثه خودم دادم. دولت نه خودم میمونه کار کنم، نه بیا در اون شهرم باشم کسی که دادم تا کار کنم.
سید حکمت الله شمیم سخنگوی والی طالبان در پروان است. او به رادیو آزادی میگوید که زورمندان محلی در تقریبا 30 سال گذشته 10 جریب زمین دولتی را با گفته او غصب کردند.
در کل کس در پروان 85,000 جریب زمین غصب شده که 31,000 جریبشان در بگرام بررسی شده و دیگر زمینهایی که زیاد غصب شده کوی صافی است، ولسوالی سیاگرد است، می سواد که از خود مرکز.
شمیم به رادیو آزادی میگوید که ملاحبت الله رهبر طالبان در ماه میزان 1401 فرمان صادر کرد که زمین‌های غصب شده دولتی دوباره به ملکیت دولت برگردانده شود. طالبان میگویند که کمیسیونی تشکیل کردند که تحت ریاست وزارت عدلیه حکومتشان از آنچه غصب زمین گفته میشود جلوگیری میکند. مقام‌های جمهوری مخلو گفته بودند که بیش از 1 میلیون جریب زمین دولتی در مناطق مختلف افغانستان غصب شده. اما مشکل مردم محلی که در پروان زمین خریداری کرده‌اند چه میشود؟ شمیم این طور پاسخ می‌دهد.
اگر زمین هایی که مثلا زیر پلان دولت باشه، در او دولت کدام پلان داشته باشه، اونا اگر خانه باشه هر چیز باشه مورا به اصطلاح تخریب میکنه، و اگر زمین هایی باشه که در او پلان دولت نباشه، زیر پلانش نباشه، امونا را به منار خروز سرشان میفروشه.
اما این پاسخ برای کسانی که زمین خریده اند پذیرفتنی نیست. عبدالله جان یکی از ناراضیان است.
اما فقط سر صداش بر آمده است، کسی به دادش نمیرسد. اگر پیسیشان پیش دیگه که از ماندن نمره در جایش مانده است، امارت اسلامی یک فرمان یک صادر کرده است که نمره ای که دعوای جنجالی است و فعلا کسی کار نکنه. دگونم تو ماندن نمره همون غریب بیچاره در سرگردان است.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. 5:30 عصر به وقت کابل است. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه رادیو آزادی آغاز میشه. این بحث جاوید نعیمی به پیش میبره. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. سازمان ملل متحد و نهادهای مددرسان بودجه برنامه کمک رسانی برای افغانستان را برای سال 2023 نزدیک به 1.5 میلیارد دلار کاهش دادند. بر اساس طرح اولی در آغاز سال بودجه کمک رسانی به افغانستان تحت حاکمیت طالبان 4.6 میلیارد دلار تخمین شده بود. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که در ماه اپریل به بیش از 550,000 کودک افغان خدمات آموزشی را فراهم کرده. رئیس جمهور اوکراین گفته که از آغاز جنگ با روسیه حداقل 500 کودک در کشورش کشته شدند. درگیری در چندین منطقه خرطوم پایتخت سودان دیروز پس از پایان آتش بس تجدید یافت. باشندگان خرطوم و فعالان گفتند که بر اثر درگیری تازه حداقل 40 تن در این کشور کشته شدند. و کرملین اعلامیه اخیر ایالات متحده در مورد کنترل تسلیحات هسته‌ای را مثبت خوانده است. کرملین امروز در بیانیه گفت که اظهارات مشاور امنیت ملی آمریکا در مورد مذاکرات دو جانبه برای کنترل سلاح‌های هسته‌ای مثبت است. در بیانیه گفته شده که روسیه هم آماده گفتگوها در این زمینه می باشد.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، خوش آمدید به بحث 25 دقیقه این هفته از موج‌های رادیو آزادی. سرپرست وزارت معارف طالبان به تازگی گفته که حکومتشان برای مردم مدرسه‌های جهادی می‌سازد. حبیب الله آقا در سخنرانی که در نورستان داشت همچنان افزوده که در هر ولسوالی افغانستان تا 10 مدرسه جهادی ساخته خواهد شد. حالا اگر طور در نظر گرفته شود که افغانستان بیش از 400 ولسوالی دارد و در هر ولسوالی 10 مدرسه جهانی در مجموع می شود، 4000 مدرسه. در این صورت اگر هر مدرسه 100 طالب یا شاگرد داشته باشد، حدود 400,000 تن می شود. آیا در حال حاضر در افغانستان با بسته شدن مکتب های متوسطه و لیسه بروی دختران جاگزین مدرسه های جهادی در نظر گرفته شده؟ کودکانی که در این مدرسه ها آموزش می گیرند تا کدام حد با مفکوره های جهادی و بنیادگرایی روبرو شده می توانند؟ این فرهنگ مدرسه های جهادی از کجا در افغانستان آمده؟ آیا فارغان مدرسه ها به نحو تشویق و ترغیب برای جنگ خواهند شد یا اینکه به مسائل آموزه های دینی خواهند پرداخت؟ آیا افغانستان دیگر نیرو متخصص نیاز ندارد که هزاران و شاید هم صدها هزار تن به مسائل دینی مشغول شوند؟ در این مورد بحث میکنیم. در برنامه حاضر دو مهمان در برنامه با ما و شما هستند. پروفسور دکتر فضل هادی وزین، استاد و عضو اتحادیه جهانی عالمان اسلامی، و استاد محمد عزیزی، نویسنده و آگاه مسائل دینی. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خوش آمدین به برنامه ما. جناب وزین، نخست با شما. یک زمان مدرسه تنها محل آموزش علوم دینی نبود، بلکه سایر علوم هم در اونجا تدریس میشد، البته گذشته های دور. در واقع مدرسه دیروز مکتب امروز بود، اما اکنونی مدرسه های جهادی به کدام مسائل می پردازند؟ یا در واقع تعریف از مدرسه جهادی چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای نعیمی، خدمت شما، خدمت عزیزی صاحب و شنوندگان محترم رادیو شما عرض سلام و ادب دارم. در ابتدا به حیث مقدمه باید عرض بکنم که تعلیم و تحصیل نه تنها یک حق است، حق انسانی و حق شرعی و اسلامی و ملی هر شهروند است، بلکه یک نیاز هم هست و حکومت و دولت و جامعه در کل مکلف هستند تا زمینه های تعلیم و تحصیل را در همه عرصه هایی که در همه عرصه های علم به شمول تعلیمات علوم شرعی باید و تعلیمات اصلی باید زمینه ها را فراهم بکنند و تا کسی در جامعه نه زن و نه مرد بدون تعلیم و تحصیل باقی نماند. طبعا این مسئولیت حکومت و دولت است. و همچنان باید عرض کنم که تحصیل ما در اسلام چیزی به نام علوم دینی و غیر دینی نداره. این اساس بنیاد یک نوع سکولاریسم را میگذارد. ما در اسلام هر علمی که در اسلام مباح باشد و حلال باشد، یا فرض عین است یا فرض کفایی است. فرض عین فرض فردی انفرادی، فرض برای هر کس، فرض کفایی فرض اجتماعی. بنابراین در هر علمی که فرض عین باشد یا فرض کفایی باشد، علوم در برگرنده علوم شرعی، یعنی علوم برگرنده از قرآن و سنت، مانند تفسیر و حدیث و فقه و غیره، و همچنان علوم غیر شرعی مانند علوم برگرفته از عقل انسان و تجربه انسانی، مانند ساینس و اجتماعیات و زبانها و ادبیات و کامپیوتر و علوم دیگری که بعداً به وجود میاد، این تعلیم و تحصیل این علوم نافع که مفید بر این کار دینی هست. یعنی بنان ما این تقسیم بندی نادرست و غلط علوم دینی و غیر دینی را نداریم. این یکی از اسباب تأخیر و تخم شدن علوم و عقب‌ماندگی جامعه جهانی همین است. در اصول طلایی تمدن اسلامی در زیر یک سقف، مثل که شما گفتین، در زیر یک سقف هم تفسیر خوانده میشد، هم حدیث درس داده میشد، هم فیزیک، هم کیمیا، هم طب، هم فلک. یعنی ما این تقسیم را داشتیم. بنان عرض من این است که این از پدیده های کلیسایی است که در اصول انحطاط متاسفانه مانند بعض چیزهای وارداتی دیگر وارد جهان اسلام. بنان باید با این دید به علوم باید دید. بنان دید اسلام درباره این دید وسیع است و اسلام مخالف نه علوم شرعی است و نه علوم غیر شرعی. و هر کسی که به تعلیم علوم شرعی و غیر شرعی میپردازد، یک مقدار علوم بالای همه مردم فرض عین است، برای انجینیر، دکتر، دیقان، عالم دین در کل. اما تخصص کردن در علوم شرعی فرض کفایی است، برای همه مردم لازم نیست. بخشی از مردم، مانند که قرآن میگوید که ولولا نفر من کل فرقه طائفه منهم لیتفقهوا بالدین، یعنی از همه از گروه مردم چند مائده معدودی باید به دنبال علوم شرعی بروند. و همچنان در علوم عصری با پیمانه ای که جامعه ضرورت دارد باید ما متخصص داشته باشیم. بنان با این دید باید به مکتب دید، با این دید باید به مدرسه دید، با این دید باید به دانشگاه و پوهنتون باید ببینیم. و اگر ما این دید را داشته باشیم، ما این مشکل اصلا وجود نمیاد. در اساس بنیاد این مشکل وجود نمیاد. اما ایجاد حکومت مسئولیت دارد که متوازن به نیازهای جامعه، به اساس پلان و ضرورت‌های جامعه، بر اساس یک پلان و برنامه و استراتژی واضح و روشن، بر اساس قانون باید زمینه‌های تحصیل علوم شرعی و علوم غیر شرعی را به گونه متوازن برای همه شهروندان و فرزندان یک کشور فراهم بسازد.
تشکر وزین صاحب. برمیگردم به شما و تماس ما با دکتر صلاح الدین سعیدی از عالمان دینی هم برقرار شده و ایشان در مسائل اسلام شناسی دکترا هم دارن. جناب سعیدی، خوش آمدین. فرهنگ مدرسه های جهادی در افغانستان از چی زمان آغاز شده و از کجا آمده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، مهمان جلیل القدر و نمینده های محترم. مدرسه کلمه عربی برای مکتب است، اما همون قسمه که یکی معنی لغوی است و دیگر اصطلاحی، منظور تحت ذهن ما در اصطلاح زمانی که مدرسه بگویم، منظور ما مسائل دینی هست. در مسائل دینی تا جایی که ما خودم فارغ مدرسه هستم، ما تا صنف نهم در مدرسه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تمام علوم می خواندیم. بعد از او استقامت کار ما به طرف من حیث پیداگوژی یا معلم بودن و یا به حیث قاضی به درشت تربیت شدیم. این که حال دیش اضافه کردن جهادی و غیر جهادی بی‌معنا، به خاطر عزیز که خود زندگی جهاد است، تعادل در زندگی جهاد است، کسب علم جهاد است و یکی از انواع جهاد که استراگل برش میگوین جهاد مصالحانه است که از خود شروط داره. اما این همه را خلاصه کردن به باب مال دندان کدام وزیر کدام شخص مسئول دولتی، این عمل خلاف دولتداری است، خلاف اسلامی است و چیزی هست که باید مانع شد. امی که ما میگیم کار به با اهل باید سپرده شود، امین نسپردن کار به اهل هست و آنهایی که چنین و یا چنان میکنن و امکانات مالی جامعه را در راههای به مصرف میرسانند که او راه ها از اندازه متعادل بالا باشه، این خیانت است در امر امداری مردم و این خیانت است و سوء استفاده است از مقام و حیثیتی که دارن. به این خاطر نه عمل اسلامی است، نه دولتداری خوب است و نه فهم درست اسلام است. تشکر.
تشکر. خب جناب وزین صاحب، با چنین اقدام ها آینده کودکان تا کدام حد در افغانستان با خطر روبرو شده میتونه؟ آیا اونا به نحو آسیب پذیر نمیشن چون از نامش پیداست مدرسه جهادی؟
ببینید، نه جهاد بد است، به حد ذاته جهاد یک ضرورت است، یک نیاز است و دفاع از عقیده، از تمامیت ارضی، از ارزش ها، از نوامی است در هر دین و مذهب و هر قانونی چی وضعی در هر چی مسلمان غیر مسلمان این وجود دارد که باید باشد و نه هم مدرسه. مدرسه هم در نیاز جامعه است، جهاد هم نیاز جامعه است، اما هر کدام در جای خود. یعنی مدرسه اگر مراد از جهاد، جهاد علم باشد، جهاد دانش باشد، طبعا این اشکال ندارد. اما اگر جهاد بر مدرسه جهادی از این وصف و صفت مراد این باشد که در مدرسه شما تعلیمات عسکری میبینید، من گمان میکنم که این درست نیست. این در تناقض سریع با ارزش های اسلامی سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و نیازهای جامعه قرار دارد. مدرسه جای درس است، جای تحصیل است، جای تربیه است، میدان جنگ جای دیگر است. مدرسه قشله عسکری و فرقه و قشله و کندگ عسکری نیست، بلکه مدرسه جای تعلیم است، تحصیل است، جای مسالمت آمیز است، یعنی جای فضای امن است، فضای صلح است، آرامش است. این برای تعلیم و تحصیل نیاز است. بنابراین به این قضیه باید در دید متوازن دید. ایجاد مدارس در افغانستان یک ضرورت است، یک نیاز است که باید حکومت مکلف است که مدارس ایجاد بکند، تأسیس بکند. و اما این تأسیس مدارس باید به گونه ای باشد که تورم بار نیاورد. یعنی ما در سال 2013 نطاق وزارت معارف، سخنگوی وزارت معارف در آن گفته بودند که در افغانستان در حدود 1300 در حدود 1300 1200 چند مدرسه راجستر ثبت وزارت معارف وجود دارد و در 13000 مدرسه غیر ثبت شده وجود دارد و همچنان از هزارها مدرسه در چوکات وزارت اوقاف ثبت بود. از سال 2013 تا امروز که تقریبا 10 سال میگذرد، طبعا این رقم افزایش یافته است. اگر شما با این رقم مدارس موجود در افغانستان در هر ولسوالی 10 مدرسه دیگر بسازید، در هر ولایت مدارس متعدد دیگر بسازید، این تورم مدارس را بار می‌آورد. و اگر نصاب تعلیمی درست وجود ندارد نباشد، نظارت وجود نداشته باشد، تعمیر وجود نداشته باشد، استاد با اهل با کفایت وجود نداشته باشد، این کسانی که در این مدارس با این نصابی که من آن را خواندم، نصاب جدی مطالعه کردم، اگر شما مجموعه هزاران هزار شاگرد افغانستان و فرزند افغانستان را در جایی میبرید که نه سواد می آموزند، نه فارسی یاد می آموزند، نه پشتو می آموزند، نه عربی می آموزند، نه دین می آموزند، نه دنیا و نه مهارت‌های زندگی را و ارتباط آنان با دنیا و زندگی معاصر قطع است، نه علوم اجتماعی در نصاب وجود دارد، نه علوم اجتماعی در این نصاب وجود دارد، نه کامپیوتر هست. یعنی مجموعه افرادی که نه سواد دارند، نه مهارت دارند، نه دین از دین آگاه هستند، نه از دنیا آگاه هستند شما، و نه کار کسب و مهارت پیشه‌ای دارند که در خدمت جامعه باشند. با وارد کردن این همه افراد در حقیقت شما ضرر بسیار بزرگ و خطرناک به جامعه وارد می‌کنید. تأسیس مدارس و مکاتب بر اساس پلان و برنامه و متناسب با ضرورت‌های جامعه افغانستان باشد. یعنی ما در هر ولسوالی به 10 مدرسه ضرورت نداریم و
و 5 مدرسه هم ضرورت داریم، در حق قضیه ضرورت به مدرسه نیاز نیست که این بودجه میخواهد این کشور فقیر و بیچاره ای که مردم آن جوانان آن فرار میکنند و قربانی نهنگ و ماهی های بر مدرسه و برای دیگر میشوند، برای این کشور این تورم مدرسی این نماینگر ذوق و سلیقه افراد است، اما کار دولت نیست، کار حکومت نیست. حرکت طالبان باید به سوی دولتداری به پیش روند، دولت بسازند، قانون اساسی تدبیر بکنند، بر اساس قانون اساسی ارکان دولت ساخته شود، بر اساس ارکان دولت حکومت ساخته شود. حکومت باید برنامه کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت داشته باشد، پالیسی خطوط اساسی، سیاست‌های تعلیمی، اقتصادی و همه داخلی و خارجی باید در قانون اساسی تدوین تشخیص شود، و بعد از آن بر اساس پالیسی معارف و تحصیلات عالی دولت بر اساس نیاز و ضرورت بر اساس پلان باید مدرسه تأسیس بکند و مکتب تأسیس بکند و دروازه های مکاتب را بروی دختران و روی پسران به گونه یکسان فراهم بسازد. اما با این وضعیتی که کنون است، با سلیقه عمل کردن، با ذوق عمل کردن و فرمان دادن و به گونه پراگنده و مشتت و ارتجالی و بدون ناسنجیده مدرسه تأسیس کردن، من گمان میکنم که این نه به درد دین ما مفید است و نه به درد دنیا و آینده افغانستان.
تشکر. خب جناب سعیدی، از واژه مدرسه جهادی چی برمی آید؟ آیا فارغان مدرسه ها به نحو تشویق و ترغیب برای جنگ خواهند شد یا ای که به مسائل آموزه های دینی خواهند پرداخت؟
چون این چیزی به نام مدرسه جهادی یک اصطلاح بی‌معنا است. همون قسمی که ما در ابتدا گفتیم، جهاد ابعاد، جهاد فی سبیل الله ابعاد مختلف داره. با فامیل روی خوب کردن، با اولاد روی خوب کردن، با همسایه روی خوب کردن، وظایف و به اصطلاح امو وجایب خود متقابلا عملی کردن جهاد است. یکی از انواع جهاد امی جهاد مسلحانه است که از خود شرایط داره. این خلاصه کردن به این مفهومی که مدرسه جهادی یک اصطلاح کاملا غلط و بی‌معنا است. بار دیگر تأکید دارم، زمانی که کار به اهلش سپرده نشه، تمام فرمانایشان مربوط به خانم ها میشه. زمانی که کار به اهل سپرده نشه و والی میگوید که ما در این مورد چنین و یا چنان جزا میتیم و سخت جزا میتیم، در حالی که این کارای مرجع قانون گذاری است که استقامت به تکاره، مرجع قانون مرکزی است که استقامت به تکاره، و کسانی که به اصطلاح در رأس یا در اداره، در رأس اداره قرار دارن، ایشان مجریان قانون شوند، نه ای که خود قانون شوند. ده مدرسه را تخصیص دادن، 5 مدرسه را تخصیص دادن، 1 مدرسه را تخصیص دادن، اما باید به صورت متوازن صورت بگیره، مطابق با ضرورت های جامعه صورت بگیره. اما این به این صورت به این معنا نیست که کسی که فهم مسلکی انجینری داره، دکتری داره، یا این داره و یا آن داره، اگر ملا هم باشه هیچ مشکل نداره. این سبب افتخار است و سبب بلندی است. اما همه را استقامت دادن به تفنگ، چیزی را که در سالهای متمادی در پاکستان شد، 2 مرمی جمع 4 مرمی مساوی 6 مرمی، از 6 مرمی که 2 مرمی را نفر را کشتی چند مرمی میمانه. این اصول استفاده است که در طول تاریخ از دین ما صورت گرفته، نه تنها از دین ما، از هر وسیله دیگری، از ادیان دیگری هم صورت گرفته، و در این راستا اضراری را که به دین، به جامعه، به ملت وارد کردن، خصوصا در این شرایطی که حاکمیت از لحاظ به اصطلاح دفکتو مسلط است بر امور، چرقم مسلط شده بحث جداگانه است، اما از لحاظ شرعی و از لحاظ قانونی اینها اعتبار ندارن و نه تعهد بر مشروعیت دارن. در همچون شرایطی ما کاملا پیش بینی کرده بودیم و پیش بینی میکنیم و کاملا قابل پیش بینی است که اینها جامعه را به چنان مشکلات مواجه میسازند که جمع کردنش برای مدت طولانی با مشکلات عدیده مواجه خواهد شد. ضرر داره به اسلام، ضرر داره به جامعه، و بیخبری از دولت داری است متاسفانه.
تشکر میکنم. خب آقای وزین، آیا طالبان به دنبال تقویت نیروهای خودشان هستند تا ای که بر افغانستان نیروی کاری و کادر تخصصی تربیت کنند؟
به هر صورت ما بر نیت و نیتهای اشخاص و جهتات قضاوت داوری نمی کنیم. ما نتیجه اعمال را می بینیم و اعمال را می سنجیم به ترازوی عقل و علم و دانش و نیتهای جامعه افغانستان و منافع ملی افغانستان. نیت هر چی که باشد، من کسی را در نیت متهم نمی کنم. شاید این کار را حرکت طالبان و کمال سفارت به نیت نیک بکند در افغانستان، اما نتیجه این کار غلط است. همان گونه که شما در اسلام به خاطر یک کار نامشروع و حرام شما نمیتوانید که یعنی نیت خوب داشته باشید، یا برعکس شما به خاطر یک کاری که ظاهرا مشروع است شما نیت خراب داشته باشید، در دو را درست است، نتیجه غلط است. بنابراین در این صورت و همچنان هدف وسیله را توجیه نمیکنید. یعنی شما هدف نیک دارید، افغانستان را همه مدارس بسازید، دوباره دینی ایجاد بکنید، مکاتب را برای دختران ببندید، یعنی این درست نیست، نتیجه غلط است. در میار شرع، در میار عقل، در میار منافع ملی افغانستان و به هر نکراسی که بگیریم. بنابراین پیشنهاد من به حکومت سرپرست و اداره رهبری محترم حرکت طالبان این است که به جای فیصله های ارتجالی و پراگنده و سنی قوی بر اساس ذوق افراد و اشخاص و بر اساس فیصله های فردی بیاین بسوی دولت ساختن، دولت بسازن و قانون اساسی رو تدوین بکنن، قانون اساسی که منعکس کننده آرمان‌های ملت افغانستان باشد و بخشی از این قانون اساسی مواد مشخص خاص خود را در مورد پالیسی تعلیمی و تربیتی و معرفی افغانستان و تحصیلات عالی افغانستان حتماً می داشته باشد. بعدن بر اساس این قانون اساسی دولت ساخته شود و حکومت ساخته شود و حکومت برنامه می داشته باشد در چنین قانون اساسی، قدرچنی به تاثیر قانون اساسی قانون معارف وجود می داشته باشد. در قانون معارف، در قانون اساسی به گونه کلی، در قانون معارف و در چوکات معارف نصاب تعلیمی همه چیز به گونه واضح و دقیق مشخص می شود، یعنی از پلان تعلیمی شروع تا نصاب تعلیمی تا اهداف. نقطه مهم دیگر این است آقای نعیمی که شما از اصلی نیست، شما از معارف و از ایجاد مدرسه و مکتب کی را میخواهید تربیت کنید؟ یعنی کسی که شما میخواهید فارغ بدید از مدرسه و مکتب، از نظر دانش و معرفت، از نظر روانی، از نظر ملی و دارای چی دیدگاه باید باشد؟ یعنی شما چگونه انسان میخواهید بسازید از مدرسه و از مکتب و از پانتوم و از دانشگاه؟ این بسیار مهم است. اما به گونه ای که هدف مشخص نباشد، راهکارها مشخص نباشد، زمینه ها مساعد نباشد، و شما نه نصاب تعلیمی درست داشته باشید، نه استاد درست داشته باشید، نه جای مناسب مساعد باشد، نه زمینه ها مساعد باشد، نه کتاب شما داشته باشید، و اما نه ضرورت باشد در جامعه ضرورت این تمرور رو ایجاد بکنید و به شکل بیرویه مدرسه بسازد. اما باور کنه که ایجاد کردن بیرویه مدرسه علوم شرعی نادرست است. و اما کنه اگر مکاتب علوم اصلی نیز بگونه بدون پلان و بیرویه ایجاد شود، این تورم نیز نادرست است. یعنی همیشه سیاست تعلیمی کشور در کل بین ضرورت، بین احتیاج و ضرورت و مارکت کار و ضرورت های جامعه یک نوع تناسب باید موجود باشد. شما لشکرهای از افراد بی مهارتی، بی سوادی، کم سوادی که نه سواد دینی دارند، نه سواد دنیوی دارند، نه به درد خود میخورند، نه به درد خانواده، نه به درد جامعه، شما تربیت بکنید که بالعکس اگر این کسانی که در این مدارس فارغ میشوند، تنها شهادتنامه میگیرند، اینا از دین آگاهی نداشته باشند، اینا سبب بدنامی دین میشوند، سبب تباهی کشور میشوند. یعنی در اساس جهل شما نه دولت ساخته میتوانید، نه حکومت، نه جامعه، نه تمدن. بنابراین مهم این است که حکومت سرپرست از فیصله های سلی قوی ذوقی باید اجتناب بکنند. و همچنان مشکل دیگر این است که بعضی از قماندانان و فرماندهان مسئولین حرکت طالبان نیست برای اینکه مدرسه داشته باشند، پایگاه داشته باشند، خود نیز مسابقه میکنند در گزارش های بمیرسند در ساختن و تاسیس مدارس. مدارس باید باشد. سخنان من این فهمیده نشود که ما مخالف تاسیس مدارس علوم شرعی هستیم. تعلیم و تحصیل علوم شرعی نیاز مبرم جامعه است، مانند که در ساینس، اجتماعیات، ادبیات و همه رشته های دیگر ما نیاز به کادر متخصص داریم. در عرصه دین نیست که یک بخش بسیار مهم جامعه و زندگی انسان و انسانها و مردم افغانستان را تشکیل میدهد، ما به متخصصین علوم شرعی در حوزه های مختلف نیازمند هستیم. بله. اما این تعلیم و تحصیل متناسب با ضرورت های جامعه افغانستان، متناسب با بر اساس پلان و برنامه و بر اساس نصاب تعلیمی بروز شده و بر اساس یعنی بر اساس متناسب با قانون و ارزش های جامعه افغانستان باید باشه.
تشکر میکنم. و جناب سیدی، حالا پرسش مطرح میشه که فکر میکنین مدرسه های جهادی یا همون مدرسه چیزی که شما اشاره کردین در مجموع جاگزین مکتب ها و پوهنتون ها در افغانستان خواهد شد؟ و آیا فکر میکنین در این صورت ده ها شاید صد ها هزار کودک در مدرسه ها مشغول شوند؟ نیروی متخصص از کجا خواهد شد؟ آیا از بیرون افغانستان او را میارند یا چگونه؟
تشکر. متاسفانه معلومات اخیر چنین هست که مکاتب برای بچه ها و جوان ها هم در حال مسدود شدن هست، در موارد زیاد رو به فرار هستن استادایشان و قراره که اظهارات سفیر سابق پاکستان بود و او استدلال میکرد که پاکستان باید حکومت افغانستان به خاطر برسمت بشناسه که هزارها هزار متخصص پاکستانی همین حالا در افغانستان کار میکنه. این که در کدام بخش در استخبارات و در کامپیوتر و در ایجایا کار میکنه، فکر میکنم این برنامه وسیع است که ما را دارن غلام کس میسازن. اما قسمی که پیشتر گفته شد و جناب وزیر جلیل القدر هم به او اشاره کردن، ما یک جانب دیگر قضیرم خدمت عرض بکنم. اگر ژورنالیسم و حقوق از اندازه که جامعه ضرورت دارد زیاد ایجاد شود، همون قسمی که در این قسمت گفتیم در اون قسمت هم تفاوت دارد. فرق بین جوامع بشری و دیگر حیوانات در ایست که در جوامع بشری امور تنظیم میشه، مطابق به ضرورت ها تنظیم میشه، در قواعد و قوانین روشن میشه. اگر ما مانند سایر حیوانات عمل بکنیم و صبح وزیر خیست از خواب و گفت که در فلان ولسوالی ها در مدرسه باشوید، این دولتداری نیست، این کار به اهل سپردن نیست، این ظلم است در حق ملت، خیانت است در مورد بودیجه که یک کشور داره، چیزی جریان داره. متاسفانه با آینده اندیشیه که در اینجا ضرورت است طالبان نمی اندیشن، از الفبای دولتداری خبر ندارن و در موارد زیاد چنان اظهارات میکنن که تاسف بیش نیست. ما آخرین چیزی را که در راستا تأکید دارم برای طالبان توصیه کردن در مورد ازی که حقوق زن چنین شوه و تعلیم چنان شوه، نه، ما توصیه در مذاکرات سیاسی مجنون تو ما برش میگم با آن چیزی که معتقد هستی مبارکت. ما ضرورت نداریم که طالب مرغوب جهان بسازیم و در این و در آن مورد ایشان چنین و ایشان توصیه بکنیم. توصیه اولیه ما من حیث یک شهروند، توصیه اولیه جهان من حیث کسانی که میخواین در افغانستان چیزی بکنن، امی باشه که ای کسی که چنین و یا چنان میکنه مشروع هست و یعنی به مشروعیت متداول تعهد داره و یعنی مشروعیت خود بگیرن، بازبسته کنن کل مکاتب و کل را نظامی بسازن و آنچه که میخواهن بکنن. اما تا حال این مشروع نیست، این نظام، این حاکمیت مشروع نیست، به مشروعیت تعهد نداره. لذا بحث ما متاسفانه در موارد زیاد بحثی است که به من نقاط مرکزی متوجه نیست و جامعه جهانی و ماها هم اینجا و آنجا بر چیزهای به نحو فرعی محصول هستیم که متاسفانه در موارد چاره دیگری هم نداریم. تشکر.
تشکر میکنم از شما مهمانان عزیز که در این برنامه با ما همراه بودین. صلاح‌الدین سیدی، دکتر علوم دینی، و همچنان پروفسور دکتر فضل‌هادی وزین، استاد و عضو اتحادیه جهانی عالمان اسلامی، که در بحث امروز 25 دقیقه ما رو همراهی کردین. شنونده های عزیز، از حضور و همراهی هر یک شما هم سپاسگزار هستیم و برنامه های رادیو آزادی اکنون به صورت 24 ساعت در تمامی روزهای هفته ادامه دارند.
روزهای اطلاعی، ایام آشنایی،
آن لحظه های شیرین از یاد نمیره، بودی در کنارم ای عشق ماندگارم، آن خنده های نازک از یاد نمیره، از یاد نمیره، از یاد نمیره، آن خنده های نازک از یاد نمیره، از یاد نمیره، از یاد نمیره، آن لحظه های شیرین از یاد نمیره. یک روز می شوازم سوی وطن بیایم، در زیر سایه با روی چمن بیایم، یک روز می شوازم پرنده ها بخوانم، از بر دیدن تو با جان و تن بیایم، با جان و تن بیایم، جانتن بیایم. از یادم نمیره، از یادم نمیره.